به نام خدا، در اینجا یک کتاب تاریخ عمومی به زبان فارسی خدمتتون معرفی میکنیم، یعنی در واقع حسن ختام معرفی کتاب ها را تاریخ فارسی، تاریخی که به زبان فارسی نوشته شده. و یکی از این تواریخ عمومی که به زبان فارسی نوشته شده، تاریخ گزیده نوشته حمدالله مصطفی قزوینی هست. این کتاب نیز به شیوه تاریخ عمومی هست، از خلقت آدم آغاز میکنه و میاد زندگی پیامبران و بعدم پادشاهان ایران. خوشبختانه این کتاب مباحث مخلوط نمیکنه، یعنی نمیاد همزمان پادشاهان و پیامبران رو در هم بگه، میاد پیامبران رو جداگانه بررسی میکنه، بعد میاد سراغ حکمای یونانی، بعد پادشاهان ایرانی. مانند کتاب های دیگه که به نوعی اونا رو قطعا مطالعه کرده، از آفرینش زمان، از موضوع زمان، از مدت زمانی که بر بشر گذشته شروع میکنه و بعدم با یک مقدمه کتاب را آغاز میکنه و به زبان فارسی آن روزگار مطالبی مینویسه. یعنی کتابی که الان شما دارید میخونید صحبت از 700-800 سال پیشه، چون قرن هشتم، یعنی حدود سال 700 به بعده. بنابراین شما این متنی را که داری میخونید صحبت حدود 700 سال پیش یا اندکی بیشتره. حالا جناب مصطفی کتاب را با یک خطبه کتاب با بسم الله الرحمن الرحیم و حمد و ستایش خدا آغاز میکنه. حالا فارسی اون روزگار میخونیم. سپاس و ستایش پادشاهی را که ملک او بی زوال است و مملکت او بی انتقال، پیش از ابتدا بعد از انتها، ظاهری مظهر جمیع اشیا، چگونگی ذاتش بیش از دانش ما، قدیمی که قدم با وجودش محدث نماید، عظیمی که قلم از شرح وصفش قاصر آید، عظیمی که برو هیچ پوشیده نیست، حکیمی که دانندگی او از کس پوشیده نیست، موجودی که مستغنی از جاست، معبودی که منزه از همتاست. خب وقتتان را بیشتر از این نمیگیرم، منتها در ابتدای کتاب اخلاق و وظیفه حکم میکنه که معرفی کنم جناب دکتر عبدالحسین نوایی را که زحمت تصحیح این کتاب را کشیده و تاریخش هم به تاریخ 29 اردیبهشت 1339 ثبت کرد، یعنی خیلی پیش از آن که من و بیش از نیم قرن پیش از آن که شما دانشجویان به دنیا آیید، زحمت ساماندهی این کتاب را کشیده که من و شما بتونیم از اون استفاده کنیم. بله، خب خود مصطفی در آغاز کتاب معرفی میکنه که این کتاب چند بابه. میگه باب اول در ذکر پیغمبران و کسانی که پیش از دعوت حضرت خاتم النبیین در کار دین سعی کردند، و آن دو فصل است. فصل اول در ذکر پیغمبران علیهم السلام و آن دو مقاله است. مقاله اول در ذکر پیغمبران مرسل و اولوالعزم و مقاله دوم در ذکر دیگر انبیا. بعد فصل دوم در ذکر حکما و کسانی که پیغمبر نبودند اما در کار حق و رواج دین سعی نمودند. احتمالا لقمان و اینا را مخوا بگه. باب دوم در ذکر پادشاهان که پیش از اسلام بودند و آن چهار فصل است. یعنی پادشاهان پیش از اسلام نه، که منظورم پادشاهان ایرانی هم باید باشه، بیشترشون در چهار فصل بله پادشاهان ایرانی بودن. فصل اول در ذکر پادشاهان پیشدادی 11 تن بودند که 2450 سال پادشاهی کردند. فصل دوم در ذکر پادشاهان کیانیان 10 تن بودند، 734 سال سلطنت می کنند. فصل سوم در ذکر ملوک طوائف که به نظر من منظورش باید اشکانیان باشه، 22 تن، مدت ملکشان 318 سال. البته اگه اشکانیان باشه 480 سال سلطنت کردند. فصل چهارم در ذکر پادشاهان ساسانیان معروف به اکاسره جمع کسرا، 31 تن، مدت ملکشان 527 سال. باب سوم در ذکر خاتم النبیین و سید المرسلین و حبیب رب العالمین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خلفا و اصحاب و احفاد او که توضیح داده. والا این کتابی که میخونی سونیست، ولی 12 امام رو به خوبی معرفی کرده. مثلا یه حالا مثلا همین جا اشاره کرده فصل سوم در ذکر بقیه ائمه اثنا عشر رضوان الله علیهم اجمعین که حجت الحق علی الخلق بودن 10 تن، مدت امامتشان از رابع صفر سنه 49 تا رمضان سنه 64 و 200، اگه 10 تا بودن البته امام علی و امام حسن را به عنوان خلیفه معرفی کرده که خواستم موقع دوچار اشتباه نشید. بعد فصل پنجم را درباره پادشاهان بنی امیه، یعنی اونو تحت عنوان پادشاه معرفی میکنه، خلیفه معرفی نمیکنه و منطقی هم هست. مدت ملکشان به ایران از سالس عشره یعنی 13 ربیع الاول 41 تا 13 ربیع الاول 192. در بعد فصل ششم در ذکر خلفای بنی عباس، 37 خلیفه بودن و خلافتشون از 13 ربیع الاول 132 تا 6 صفر 656. بعد پادشاهان صدر اسلام که 12 تا اصلا نام میبره، پادشاهان ایرانی در واقع، بنی لیث صفار 3 تن، مدت ملکشان از سال 153 تا 287. بعد سامانیان را میگه، بعد غزنویان را میگه، غوریان را میگه، دیلمیان را میگه، سلجوقیان را میگه و میگه 3 شعبه ان، برخی در تمامت ایران که منظورش همون سلاجقه بزرگه، شعبه دیگه در کرمان و شعبه سوم در روم. اینجا منظورش همون سلاجقه رومه، بنی کیقوباد و اینا هستن. بعد خوارزمشاهیان رو میگه، بعد اتابکان میگه، 2 شعبه میگه، یکی در دیاربکر و دیاربکر و شام و یکم در فارسه. حالا دیاربکر و شامی که میگه، میگه 9 تن، مدت ملکشان از سال 481 تا 601. بعد اونایی که فارس بودن سالغوریان 11 تا بودن، مدت پادشاهیشون از 543 تا 663. بعد اسماعیلیان رو میگه در 2 مقاله، اسماعیلیان مصر و مغرب جدا میگه، اسماعیلیان ایران معروف ملاحده که اینا رو میگه که از سال 483 بودن تا 654. بعد شاهان قراختایی کرمان میگه و بعد میاد سراغ اتابکان لرستان، میگه اینا 2 شعبه هن، اتابکان لور بزرگ، منظور قلم رو بهشون بزرگه، 7 تن بودن از 550 تا 730. بعد اتابکان لور کوچک که اینا از 580 بودن تا 730. البته یادتون باشه اتابکان لور کوچک تا دوره صفوی ادامه پیدا میکنن، حتی تا دوره شعباس، یعنی تا سال 1000 ادامه پیدا میکنم و یکی از طولانی ترین سلطنت های محلی ایرانیه، پادشاهی محلی ایرانیه. خب کتاب کتاب خوبیه، اطلاعات خوبی داره راجع به فرمان روایان ایرانی، اطلاعات خوبی داره. و جالب اینجاست که یکی از کتابایی که نام ایران را، همین نامی که الان از دوره پهلوی اول به بعد روی ایران گذاشته شده را به کار می بردن، چون تا در دوره قاجار و اندکی پیش از آن از ایران به نام فارس نام برده می شد، ولی و عده معتقد بود آقا نام ایران فارس بوده، پرشیا بوده، در حالی که ایران از دوره ساسانیان و پیش از آن ایران شهر و ایران بوده و حتی در دوره مغول هم دوباره نام ایران رواج پیدا میکنه. خب بیش از این خصتو نمی کنم، کسانی که علاقمند به مطالعه این کتاب باشن خودشون تهیهش میکنن، به زبان فارسی است، متنش هم خواناست، به راحتی میشه متوجه شد. الان من یه بخشش که مال بهرام چوبینه میخونم ببینم چقدر راحت متوجه شدن اون. بهرام چوبین: به قول بعضی از فرزندان گرگین میلاد و به قولی از تخم یزدگرد بزهگر، یعنی بزهکار یعنی گناهکار، بدین ترتیب بهرام ابن بهرام ابن اردشیر ابن شاپور ابن یزدگرد بزهگر به دعوی خدمتگزاری هرمز و هوس پادشاهی به کین خواستن هرمز آمد پیش رود نهروان. او را با پرویز ملاقات افتاد، مکالمات درشت رفت و به محاربه انجامید. پرویز از بهرام انهزام کرد و بهرام بر ملک مستولی شد و پرویز به روم رفت پیش قیصر و دختر او مریم را از او بخواست. قیصر او را به لشکر مدد کرد، پرویز به ایران آمد، در اوجان با بهرام چوبین جنگ کرد. بهرام شکسته به خراسان گریخت و از آنجا پیش پرموده خاقان رفت و دختر او را بخواست، یعنی ازدواج کرد با دختر او. پرویز بفرستاد و یکی را بفریفت تا او را همانجا بکشت. به قیام بهرام چوبین اشاره میکنه که شکست میخوره. از علت شکست همینه که خسرو پرویز از امپراتور روم کمک میگیره و خب بهرام شکست میخوره، میره ترکستان و نزد خاقانه که اونجا گروهی را پادشاه ایران میفرسته، تعداد اندکی رو، و اونو ایشون رو در یک توطئه ای ترور میکنن. برایتون آرزوی موفقیت دارم.